به وسعت اندیشه ها در مسیر گفتگو و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می کند. چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آیینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم یعنی این که داره اون زرم.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا
زمان دست همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن. سلام. خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و آقای رستمی.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضر و شنوندگان محترم.
موضوع این هفتمون، همونطور که دوستان مطلع هستن، ما در هفته‌ای که گذشت، هفته پیش، درباره امید و تأثیر اون توی زندگی هامون بحث کردیم. حالا تقاضا میکنم به چند تا از پیام‌های صوتی که برای ما فرستاده شده گوش بدیم تا موضوع برای همه ما امروز و اینجا روشن بشه.
سلام. یه نویسنده و وکیل آمریکایی هست که مثل شما در مورد دعا تحقیق کرده و جملاتش توی فضای مجازی زیاده. اسمش ایم بانزه. این نویسنده 11 کتاب نوشته که 9 تاش در مورد دعا نیایش هست. یکی از جملاتی که تو فضای مجازی پر شده اینه که کسانی که دعا میکنن باید در امید، ایمان و دعاشون قوی باشه. مرسی. خدا نگهدار.
درسته، این نویسنده آمریکایی در مورد دعا به نظر من مطالب خیلی ارزنده ای داره و حرفهای خیلی خوبی زده. مثلا اگر به یاد بیارید اونهایی که این کتاب رو و آثار او رو مطالعه کردن، دعا پیروز می شود آن هنگام که همه چیز شکست خورده است. از آن دست جمله هایی که ما می توانیم نعل به نعل یا با منطق ایمانی خودمون او رو بیابیم و جملاتی از این دست رو برای خودمون منطبق با فرهنگ و سبک زندگی خودمون داشته باشیم.
اگر میبینید که مردم اروپا برای ظهور موندیشون دعا میکنن، برای اینه که افکارشون آرومه، فشار اقتصادی روشون نیست، آرامش دارن. وقتی در مدت چند ماه اجناس 3 برابر میشه، شما چه توقعی دارین؟ خلاصه آدم برای دعا آرامش میخواد، ولی تو ایران اون آرامش رو نداریم، اون احساس بی‌نیازی رو نداریم.
بازم به یه اصلی میرسیم و اون اصل اینه که ما یک درک و دریافتی رو از یک چیزی یا یک مطلبی یا یک موضوعی داریم تعمیم به کل جهان هستی ندیم، متعلق به محدوده مطالعاتی ماست. درسته که در ظاهر ما یه نشانه هایی رو میبینیم، چون همین دوست بزرگوارمون که مطلب رو میگن به طور حتم و یقین مثلا با مردم اروپا زیست دائم که نداشتن، یه تصاویری دیدن یا یک اخباری از اون صحنه های دعا و نیایش رو دریافت کردن، متکی بر اون مشاهده یک دو چند دقیقه و حتی ساعت یه اصلی رو میخوان نتیجه بگیرن. ولی واقعیت اینه، یعنی آنچه که ما میتوانیم در شرایط زیستی انسان محور درک بکنیم اینه که همه انسان ها در یه شرایط سخت هستن که متوسل رو به سمت آسمان میشن. یعنی اونهایی که در یه جغرافیای دیگه هم زندگی میکنن وقتی دعای برای تغییر، دعا برای آمدن منجی و دعا برای زیست بهتر رو دارن، یعنی اکنون زندگی رو آنگونهی که باید و سرشار از شایستگی هاست نمیدونن. این نکته خیلی مهمیه. ما هر کجای این زمین زندگی که باشیم بنا به وعده حق الهی منتظرانه منتظر تحقق وعده الهی هستیم. یه عدمون منفعلیم، یه عدمون فعال، دعا کنندگان عرصه ظهور، فعالان این درخواست در زندگی هستن. یا این نکته هم میتونیم به واقع به عنوان مقام جمع‌بندی تو این فراز بگیم، اگر اونهای زندگی بی دغدغه و بدون ناراحتی داشتن که جمع نمیشدن برای آمدن منجی خودشون دعا کنن که بیاد و نجاتشون ده.
خیلی جالبه، درسته. اگه اونا هم تو سختیان، تو سختی هستن، پس چرا ما مثل اونا دعا نمی کنیم؟ چرا مثل اونا جمع نمیشیم دعا کنیم؟
من یه نظری دارم. به نظرم این که علت این که اینها جمع شدن دور هم و دارن دعا میکنن نداشتن آرامشه. الان لحاظ سطح آسایش و رفاه ببین ما دوتا کلمه داریم، یکی آسایش یکی آرامش. خب آسایش یعنی این که مثلا از طریق تکنولوژی ما الان بهترین ماشین ها رو میتونیم سوار شیم، نسبت به گذشته خیلی راحت تریم، میتونیم مثلا لباس ها رو چند ثانیه بدیم لباسشویی بشوره و اون تحویل بده، نمیدونم، و انواع اینجور تسهیلات و اینجور آسایش ها. به نظرم این چیزی که باعث شده اونها بیان برای دعا دور هم جمع بشن، اون خلایی که احساس میکردن آرامشه و به این نتیجه رسیدن که ما هر چقدر توی این آسایش پیش بریم، الان روز به روز داره تکنولوژی این آسایش ها رو بهتر میکنه، ولی میبینه اون تنهایی جاش پر نمیشه. حالا حس میکنم همه حرفم سر این بود، ماها هنوز ناامید نشدیم اما غرب به ناامیدیه رسیده از این که از طریق این آسایش ها و این تسهیلات به آرامش برسه ناامید شده، فهمیده جای دیگه، یه جوری دیگه، یه کاری از طرف خدا باید اتفاق بیفته که اون آرامش بهش نازل بشه. تسهیلات و آسایش و پیشرفت ها اینها بد نیست، اما حرفم سر اینه که کافی نیست. اون چیزی که تو دنبالشی، اون آرامشی که دنبالش هستی با اینا صرفاً به دست نمیاد، یه چیزی دیگه، یک خلای، یه نیاز دیگه هم داره بشر فارغ از اینها، که اینها نمیتونه اون جای خالی رو پر کنه.
من درست متوجه نشدم، شما منظورت اینه که این فناوری که الان بهش رسیدن اونها، این آسایش که اونا از طریق حالا زندگیشون، از رفاهی که الان دارن تو زندگیشون به اینجا رسیدن که الان یه چیزی کم دارن، اون یه چیزی رو شما آرامش فکر میکنی باشه، و این آرامش هست که الان باعث شده که الان دور هم جمع شن و برای منجی دعا کنن. یعنی نظر شما اینه که اون چیزی که الان کم دارن آرامشه، حالا این آرامشه رو با دعا برای منجی پیدا میکنن، درسته؟
به نظر من خود همین که هم تو حرفان بود، خود این صدای خدا زدن یه مقداری از اون آرامشه رو بهش نازل میکنه. فکر میکنم، حالا خودم دنبال نکردم، یکی از دوستام که اینو دنبال میکرد، کامنت های مردمی که اونجا حاضر بودن که چقدر حس خوبی ما داد حضور تو این جمع و صدای خدا زدن، یه بخشش اینه، و از طرفی این رو هم لمس میکنن که آقا خب من الان تو این جمع دو ساعته بودم، الان از این جمع بیام بیرون دوباره همون تشویش ها و همون اضطراب ها میاد سراغم، دوباره همون تنهایی میاد سراغم، تا دوباره یه جمع اینجوری مثلا پیدا بشه و یه تسکین موقتی به من بده. باز داره از طرف از خدا خواهش میکنم که خدای اون آرامش رو به ما برگردون، برای همیشه به ما برگردون، یه کاری بکن، یه اعجازی بکن، این وضع کنونی عوض بشه، این خلعه برای همیشه پر بشه.
این آرامشی که میگی همون افکار مثبته یا چیز دیگه یه؟ این افکار منفیشون رو اون موقع دور میکنن از خودشون که فقط مثلا یه آرامش نسبی پیدا میکنن؟
آره دیگه، ببین همین که میشینن دور هم به یه موضوعی فکر، این تو موضوع هفته پیشم آقای رستمی گفت مثل اون دکتر ژاپنیه، حالا اسمش یادم رفته، این که میشینن دور هم به یه موضوعی فکر میکنن و امید دارن بهش، این کمک میکنه افکار منفیشون دور شه، افکار منفی از ذهنشون دور شه و افکار مثبت جایگزینش بشه.
من به شخص خودم با همین فضا موافقم، یعنی با نتیجه گیری تفکر مثبت و داشتن امید مستمر در زندگی. ببینید مغز ما طوری طراحی شده، یا به تعبیر ساده ترش اینه که جوری سیم کشی شده که به رویدادها، حرفها و رفتارهای منفی زودتر از چیزهای مثبت واکنش نشون میده. وقتی مثبت فکر میکنیم مغز ما تصور میکنه همه چیز تحت کنترله و هیچ اقدامی لازم نیست. روانشناسا مثلا میگن وقتی آندروفین هورمونی ترشح میشه، اون وقت ما احساس آرامش باعث میشه بگیم که همه چیز تحت کنترله. ببینید به یاد میارم که در حقیقت در مجله پژوهشی کلینیکال سایکولوژی مطالبی رو میدیدم که پژوهشگران در حقیقت زحمت کشیده بودن و تأثیرات نگرانی رو روی انجام دادن یه وظیفه بررسی میکردن. اونها از شرکت کننده های خودشون میخواستن اشیایی رو در دو گروه مرتب کنن. آدم هایی که گزارش کرده بودن 50% اوقات یا بیشتر نگران هستن، با بالا رفتن سطح دشواری وظیفه مرتب سازی، اختلال چشمگیری در توانایی مرتب سازیشون نشون داده بودن. خب این پژوهشگرها در پژوهش بعدی تونسته بودن نشون بدن این اختلال نتیجه بالا رفتن میزان تفکر منفی است. وقتی مغز، یعنی همان دستگاهی که الان خیلی مورد نظر ماست تو این بحثی که میکنیم، با وظایف پیچیده روبرو میشه، تفکر منفی به توانایی شما در پردازش اطلاعات و تفکر واضح آسیب میزنه. مثل اون تحقیقی که در همین برنامه هم یه بار گفتیم یک دانشمند ژاپنی به آب، به مواد غذایی در دو ظرف مجزا به یکی حرفهای مثبت میزد، به یکی حرفهای منفی میزد و آثارش رو دیده بودیم. به حرفهای منفی ماده غذایی یا اون ماده‌ای که حیات داشت بسیار زود فسادپذیری ایجاد میشد درش، و اونی که شما حرفای مثبت میزدی، قربون صدقه میرفتی، نامهای پروردگار رو بر اونها میخوندی، میدیدی دوام و بقا و حیات میافت. اینها مستندات علمی است که ما در بحث خودمون داریم از این مستندات استفاده میکنیم.
من یادم چند سال پیش که تو پاکستان ماه رمضان سیل اومده بود، بعد یه تصویری بود خیلی جالب بود از تلویزیون پخش شده بود، یه دختر بچه بود تو همون شرایط، حالا چون ماه رمضان بود، داشت ختم قرآنش انجام میداد، مثلا دور تا دورش کل زندگیش رفته بود، همه زندگیش رو آب بود و اینها، ولی یه حسی توی وجودش و تو اون رفتارش بود، یه امید خاصی بود، اجازه نداده بود که با اینکه سیل همه زندگیشو برده بود امیدش ناامید بشه. برای من خیلی جالب بود.
من یه عکسی تو فضای مجازی پخش شده که یه پیرمردی کنار سطح آشغال داره قرآن میخونه، خیلی جالبه، خیلی شاداب مشغول قرآن خوندنه. شما گفتی یاد اون افتادم.
بله منم اینو دیدم. البته اینی که من دیدم کنارش یه بچه خوابیده بود، یه پسر بچه خوابیده بود، فکر کنم نوش بود. مردم میومدن و یه پولی بهش میدادن تا براشون قرآن بخونه.
به نظرم آنچه که دوست بزرگوارمون گفتن یه بخشش ناظر هست به اون تصویری که در فضای مجازی خیلی نشر پیدا کرد. یعنی دقیقا درسته، یه پیرمردی که احتمالاً به نقل و انتقالات کنار این پیرمرد بند خدا یه سطل آشغالی رو آورده بودن. بله من میخوام براتون درباره یکی از صاحب نظران علم شخصیت خیلی به این توجه بکنیم که امروز یه دانشی داریم به نام علم شخصیت، به بحث ما ربط نداره اما چون نقل قول دارم میکنم دارم این علم رو هم معرفی میکنم، به نام آلپورت. ایشون معتقده و میگه اشخاص برخوردار از سلامت روان فعالانه در پی هدفها، امیدها و رویاهای خودشونن و رهنمون زندگیشون معناجویی، ایثار و حسن تعهد. این کلمات رو از روی آگاهی انتخاب کرده، یعنی اینجوری نیست که من همینجوری دارم یک مثلا میتونستم جای اون حسن تعهدی کلمه دیگر بذارم، نه، این نقل قوله، یعنی من باید وفادار باشم به کلمات یک پژوهشگر و یک دانشمند به این معنا که او تک تک این کلمات رو اختیار کرده از روی آگاهی، چون هست، چون تو مطالعاتش با اونها روبرو شده. مثلا شما در قرآن کریم میابید که به عهد و پیمان خود وفا کنید. کیا این کارو بیشتر از همه انجام میدن؟ اونایی که مؤمنن، اونایی که ایمان دارند، از اونها انتظار میره که به عهد و پیمان وفا کنن. مثلا سوره مطففین، وای بر کم فروش. کم فروش کیه؟ اونیه که اعتقاد به قیامت رو از دست داده یا باور نداره، ولذا نتیجه هر کی اعتقاد داره به قیامت امروز فعالانه زندگی میکنه، در برابر مسائل پیرامونی حساسیتش بالاست، حساسیت زدایی ازش انجام نشده. برای همین من به دنبال گفتن نظر آلپورت میخوام بگم هدف و تعقیب هدف هرگز پایان نمیپذیره در انسان. اگر باید هدفی رو کنار گذاشت باید بیدرنگ انگیزه تازه‌ای آفرید. به یاد میارم استاد شهید مرتضی مطهری در کتابی از کتابهای خودشون به میل جاودانگی در انسان اشاره میکنن و بعد استاد میگه علم، حقیقت و نیکی سه اغنومی هن که انسان نسبت به اونها تمایل شدید داره که بیمرگی او و جاودانگی او رو در او ثابت میکنن. مثل آلپورت که داره در حقیقت این جمله رو میگه که تعقیب هدف هرگز پایان نمیپذیرد، اگر باید هدفی را کنار گذاشت باید بیدرنگ انگیزه تازه‌ای آفرید. پس خواهش میکنم به این نکته توجه کنیم که ما باید در هر شرایطی دست از اهدافمون بر نداریم و همونطور که در اول برنامه گفته شد در دعا پایداری و امید داشته باشیم. مرحوم علامه جعفری هم یه جمله خیلی شیرینی دارن به نام هدف زندگی، یه کتابچه کوچکی هم در اومده، در دل یه کتاب بزرگ بود اما در شرح نهج البلاغه ایشونشون در مورد هدف صحبت میکنن. مرحوم علامه جعفری میگن انسان هدفه و هدف انسانه، یعنی اینقدر اهمیت داره برای زندگی انسان و تداوم حیات.
آخر رستمی، تو شرایط فعلی هیچ کس نمیتونه به آرزوهاش برسه، اصلا نمیتونه آدم آرزو داشته باشه.
بله واقعا درست میگن، اوضاعی که هستش، نمیدونم شرایط جامعه، شرایط دنیا، اصلا امیدی یا با آینده دیگه نمیشه داشت. نمیدونم، یه جورایی هم زندگی سخت شده هم فکر کردن بهش، به اینکه آینده چی میخواد بشه و اینها.
اگه به من اجازه بدید از یه مفهومی با شما صحبت بکنم که در همین کلاس‌های موفقیت در جامعه ما تدریس میشه. اساتید رشته موفقیت خیلی سعی میکنن بین رویاها، آرزوها و اهداف فاصله گذاری کنن و همشون هم در همه این کلاس‌ها به در حقیقت دانشجویان و دانشپذیران خودشون اینو تعلیم میدن که رویاها، آرزوها یه طرف قصه است و اهداف یه طرف قصه، و اونها در تعالیمشون به ما این رو مدام تذکر میدن که شما چیزهایی رو که میگید اگر از جنس آرزو هست ممکنه بهش نرسید، ولی به طور حتم و یقین اگر از جنس هدف باشه برای رسیدن به هدف یه نظامی وجود داره و اون نظام اینه، در این نوع از مشقی که برای رسیدن به هدف هست که اهداف رو مینویسید و هر روز یه قدم به سمت تحقق اون هدف حرکت میکنید، برنامه ریزی دارید، تدبری که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از داستانهایی که روایت شده در داستان راستان از استاد شهید مرتضی مطهری هم هست، فردی میاد مستعصله، پیامبر به اون میگه که برو به وسیله کار و تلاش به اون دست پیدا کن، منم برات دعا میکنم. چون دعای پیامبر دعای استجابت شده است، به واقع پیامبر این شأنو در خودشون میدونن، اما پیامبر نمیگه من برات دعا میکنم تو فردا به دست میاری، میگه برو به عنوان هدف از طریق کار و تلاش رو به دست بیار، منم همراهیت میکنم به وسیله دعا.
اندیشه. چراغ اندیشه چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی. روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم محتوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
با جناب حجت الاسلام قدرتی میخوام صحبت بکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون و این نکته رو بگم که حاج آقا از ابتدای برنامه از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستن. حاج آقا خوبید ان شاء الله؟
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامتید به فضل خدا.
الحمدلله سلامت باشید، زنده باشید ان شاء الله.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. حاج آقا اگه میشه کمی بیشتر درباره هدف و رسیدن به اون در جامعه فعلی صحبت کنیم، چون بچه ها خیلی نگاهشون اینه که در شرایط فعلی ما توانایی رسیدن به رویاها، آرزوها و اهدافمون رو نداریم. با این فاصله گذاری که من میگم به اهداف میتوان رسید، در خدمتتون.
ببینید من یه نکته‌ای در مورد اون بحث دعا برای منجی در کشورهای اروپایی بگم. ببینید امروز اضطراب و تشویش و استرس و مشکلات فردی و اجتماعی تو زندگی بشریت تو کشورهای به اصطلاح توسعه یافته و پیشرفته بیشتر از دیگر کشورها هست. این رو آمار روزافزون بیماران روانی بستری در بیمارستانهای غرب تأیید میکنه. خب امروزه دست نیاز بشریت و فریاد احتیاج و نیازمندیش به تعالیم حیات بخش الهی خیلی بیشتر از هر زمان دیگه ای هست. برای همین موضوع بهداشت روانی یکی از مهمترین مسائل انسان معاصر هست. ببینید گمشده انسان متمدن قرن فناوری های مدرن، اون آدمی که تو این جامعه داره زندگی میکنه و همه وسائل آسایش و راحتیش فراهم هست، یه گمشده داره و اون گمشده چیه؟ رضایتمندی از داشته های زندگیشه، شادکامیه، آرامشه. آی استمی گمشده ی جوامع غربی همونجور که دوستمون گفتن آرامشه. چرا؟ چون از آینده نگرانه. شاید بعضیاشون نگران آینده نباشن ولی باز هم ناامید شدن. اینم برای اینه که هدف ندارن یا مثلا به هدفشون رسیدن دیگه احساس پوچی و بی‌هدفی میکنن. آدمای سالم همیشه در تلاشن برای رسیدن به هدفهایی که به زندگیشون معنا میبخشه. حالا من به شنوندگان پیشنهاد میکنم که به این هدف فکر بکنن. یادم یه جمله خوندم که همون تغییری باش که میخوای تو دنیا ببینی. بیایم همه به این هدف فکر بکنیم. اون دنیایی که دوست داریم و منتهای آرزومون هست رو تصور کنیم و برای رسیدن به اون خودمون رو آماده کنیم. شنوندگان دقت بکنن، برای رسیدن به این جامعه باید همه تلاش کنیم. باید همه از خدا بخوایم. هر روز صبح که از خواب بلند میشیم به این فکر بکنیم که چطور ممکنه که تو دنیا دیگه ظلم و ناعدالتی نباشه، همه از رفاه یک جور برخوردار باشن، همه خوب باشن، از همه مهمتر همه کشورها با هم همدل باشن. به اینا فکر بکنیم و جوری برای این هدفمون قدم برداریم که انگار آخرین روز زندگیمون هست. پیشنهاد میکنم حالا که اروپایی ها دارن برای منجیشون دعا میکنن، ما هم برای منجی خودمون دعا کنیم. در اندیشه مهدویت مؤلفه پویایی و معطوف به هدف بودن وجود داره. چون آدم منتظر به یک جمعه ای داره فکر میکنه که همه وعده های انبیا و اولیا در اون جمعه به وقوع می پیونده و برای همین تلاش بکنه تا اون چه که در توانش هست، اون چه که مسئولیت به اندازه‌ای که مسئولیت روی دوشش هست در ساختن همچین جامعه ای سهیم باشه. از طرفی میدونه که برای چی داره تلاش میکنه و یه انگیزه ای داره که بالاخره منطقی هست، معقوله و قابل دفاع. بنابراین همه تلاشش رو معطوف میکنه به اون هدف والاش به اسم انتظار ظهور، و این هدف هدفی معنادار و ارزشمنده. حالا بخشی از اهداف بزرگ اندیشه مهدوی اینه که بره آدم انسان دانشش رو اضافه بکنه، اون چی که لازمه درباره امام عصر علیه السلام درباره انتظار یاد بگیره. مطلب بعدی اخلاق مداریه، که اون قسمت از اخلاقش که خوب نیست بگذاره کنار، تعدیل غرایز، اون چی که بالاخره وضعیت معیشتی و مادیش هست بهبود ببخشه، یک دلی و توسعه عدالت، وحدت شخصیت، آینده نگری، کار و تلاش، خلاقیت. تو این جامعه ای که بزرگترین آرمانش ظهور امام زمان علیه السلام هست، خب باید نوعی همدلی، همنوایی و هماندیشی پدید بیاد. یعنی موارد زیاد دیگه ای هم هست که حالا انشاءالله سر فرصت خدمتون عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و تبیین موضوعی که برای ما انجام دادید. خداحافظی میکنم با شما.
یا علی مدد.
خدا نگهدار شما. برنامه چراغ اندیشه آرام آرام به لحظات خداحافظی خودش نزدیک میشه. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. در هر جای کشور که هستید بهترین ها همراه با آرامش رو براتون آرزو مندیم. درود میفرستیم به همه شما شنوندگان خوب، صمیمی، عزیزان نمازگزار. این لحظات لحظات خیلی خوبیه. آماده میشیم، دست نمازی میگیریم، خودمون، همسر، فرزند، اگر چنانچه به سن سال پدر بزرگ و مادر بزرگی رسیدیم، نوه هامون، و چقدر لذت میبریم که توی این لحظات روحمون رو در کنار خانواده هامون آسمانی بکنیم و دقایقی با افتخار پیدا کردن از اینکه در پیشگاه خالق بی نیاز قرار بگیریم خودمون رو از این جسم خاکی رها کنیم. بله، خودمون رو از این جسم خاکی رها کنیم و این اجازه رو پیدا کنیم تا روحمون رو در عالم معنا به پرواز در بیاریم و متضرعانه و عاجزانه فراهم بکنیم این وجود خاکی رو تا سجده بر آستان معبود بساییم. میگن کسی که اهل نمازه به حضور خدا رسیده، یعنی یه جورایی داره خدا رو باهاش گفتگو میکنه، مناجات میکنه، عرض ارادت میکنه، خدا رو داره زیارت میکنه و ازش کمک میخواد. نماز یه گفتگوی رو در روی با خداونده. بله، ویژه برنامه تا لحظه دیدار رو از رادیو گفتگو میخواییم تقدیم حضورتون کنیم. هنگام تنین انداز شدن گلبانگ اذان ظهر به افق شهر بزرگ تهران امروز جمعه 21 شهریور ساعت 13:01 خواهد بود. آرزو میکنم که ما رو از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نگذارید و به یاد ما هم باشید. الهی، یکتای بی همتایی و بر همه چیز بینایی، اصل هر دوایی و از شرک مبرای داروی دلهایی.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.